تنهایی زنان حفاظتگر محیط زیست، هممیهن. متن پیشرو در هممیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فرشته باقری حفاظتگر مردمی میگوید این محدودیت‌ها عرفی است. مثل قانونی نانوشته که در حوزه حیات وحش و محیط طبیعی بیشتر دیده می‌شود و حتی در بخش صنعتی هم کمتر پذیرفته می‌شود که یک زن کارشناس محیط زیست آنهاست. سارا سبزی دشت آنقدر وسیع است که چشم پوبره‌ها را لابلای بوته‌های خاکی و گاهی سبز گم می‌کند. باید به رنگ یک دست زمین و نور آفتاب عادت کنی. هوبره و آهو خودشان را به راحتی به تو نشان نمی‌دهند. باید پای دیدنشان بنشینی. شاید چند دقیقه بعد، شاید چند ساعت بعد، شاید یک روز دیگر، ولی بالاخره از لابلای کوه‌ها و پشت بوته‌ها بیرون می‌آیند، دست به دست یا تنها و نفس را حبس می‌کنی که صدایش گله‌ها را فراری ندهد. دشت و کوه علی‌آباد 40 گزی کل و بز را در دلشان پنهان کردند. قرقانبان چشم می‌چرخانند تا آنها را روی کوه‌های سنگلاخی ببینند و به همدیگر نشان دهند. خانم کرمی هم باید کل بز و آهو را ببیند. او باید همه چیز قرق را بداند. پشت پیکاپ ایستاده و دوربین می‌کشد تا گله آهوها را دنبال کند و بعد به ده‌ها چشم دیگر ردشان را نشان دهد. در ماشین‌ها را باز می‌کرد که بگوید بیایید آهو ببینید. آهوها و پلنگ‌ها طلای قرق علی‌آباد مهریزند و او حالا همیشه چشم‌هایش به دنبالشان است که مثل خودش از سنگلاخ‌ها هم بالا می‌روند. زن جایش در سرشماری کل بز نیست. این را همه می‌دانستند. این را همه به مهدیه کرمی می‌گفتند که می‌خواست کارآموزی دوره لیسانسش را در اداره محیط زیست باف بگذراند، ولی مجوز ورودش به مناطق چهارگانه و گشسنی داشتن محرم بود. محرم مهدیه برای رفتن به منطقه پدرش بود. قبل از آن همیشه با پدر به دشت‌های باف می‌رفت. کنار او بود که از تپه‌ها بالا رفته بود. کوه‌ها، صخره‌ها و دشت‌ها او را راه داده بودند، اما محیط زیست باف او را راه نمی‌داد. پدرش کنارش توی خودروهای محیط زیست می نشست که با هم به منطقه برای گشت‌زنی بروند و مهدی به رویای کودکیش کمی نزدیک شود. پدر مجوز حضور او در سرشماری‌ها و مناطق چهارگانه بود و او نمی دانست 10 سال دیگر لباس رنجری را تنش می کند و توی دشت‌های قرق علی‌آباد آرام و هوشیار و گاهی تنها منتظر می ماند تا آهوها، کلها، بزها و هوبره‌ها را بشمارد. گاهی هم کنار قربانبان پشت پیکاپ پایین صخره‌ها و رو به دشت‌ها با چشمهایی که دیدن آهوها را بلد شدند. پدر دامدارش او را با دشت و کوه باف آشنا کرده بود و نام یوز پلنگ را زیاد می شنید. در مدرسه همیشه از یوز می گفتند. نمایش های کانون پرورش فکری درباره یوزها، کلها، بزها بود. او کنار این اسمها بزرگ می شد و همیشه دنبال گونه های جدیدی بود که در محیط زیست استان به نمایش گذاشته می شد. اداره نزدیک خانه بود و راهش برای سر زدن به آن دور نبود. آنقدر به آنجا سر زد که به او اجازه دادن زندگیری با تلکساری پلنگ و یوز را از نزدیک ببیند. دامداری پدرم ورود من را به منطقه خیلی راحت تر می کرد. من در کارش به او کمک می کردم و می توانستم خودم را این شکلی راضی نگه دارم که منطقه و حیات وحش را ببینم و نام گونه های حیات وحش را از روی کنجکاوی پیدا می کردم. هنوز به یاد می آورد که پدرش از 13 به او موتور سواری یاد داده بود و در جمع‌های خانوادگی مهدیه را نشان می داد که بگوید دختر موتور سنگین سوار می شود. همیشه می گفت کار دنیا زن و مرد ندارد. توی چادری در کمپ گردشگری روستای تنگ چنار نشسته، از گشت زنی زیر آفتاب غروب برگشته و خوشحال نیست که گله‌ها خودشان را از ما پنهان کردند. خودش 1 سال پیش کارشناس فنی غروب شد و دلش می‌خواست همه ببینند که از سال 95 به بعد تعداد گونه‌ها بیشتر شده و قرقانبان منطقه چه کردند. بعد از اینکه کارآموزیم را در اداره محیط زیست باف شروع کردم، بازخورد ها به شدت منفی بود، ولی چون پدرم همراه هم بود و پشتیبانی می‌کرد، تأثیرش کمتر شده بود. در دوره کارآموزی هم بیشتر من را در اداره نگه می‌داشتند. اینکه صرفاً به عنوان یک زن همراه تیم عملیاتی به منطقه بروم به ندرت اتفاق می‌افتاد. در سرشماری‌ها که اصلاً اجازه نمی‌دادند به منطقه بروم و به هر سختی بود، آن دوره کارآموزی را گذراندم. هنوز هم رئیس آن دوره محیط زیست اردکان می‌گوید من او را از در بیرون می‌کردم و از پنجره می‌آمد. تو به هیچ شکلی نمی‌توانست من را متقاعد کند که به درد محیط زیست نمی‌خوری. شرایط آن موقع خیلی فرق می کرد و الان بهتر شده است. من اولین زنی که در سرشماری های استان یزد شرکت کردم. چند سال بعد از اینکه درسم تمام شده بود، با کمک خانم حبیب‌پور وارد قرق شدم، چون کار دولتی را نمی پسندیدم و یک سری فشارها روی ماست و زیر ذره بین هستیم. همچنین به خلق و خوی من هم نمی خورد. برای همین آمدم بخش خصوصی. مهدی 34 سال تا پیش از ورود به قرق علی‌آباد همیار و فعال محیط زیست بود و کارش را در سال 1393 با یک شرکت کشاورزی به عنوان کارشناس محیط زیست شروع کرد. سال 1400 وارد صنعت شد، اما حالش هنوز هم خوب نبود و باید به حوزه حیات وحش برمیگشت حتی اگر حقوقش کم باشد. مدت کوتاهی درس انسان و محیط زیست را در دبیرستان تدریس میکرد. بعد از آن به نام کارشناس اداره کل محیط زیست یزد استخدام شد و در نهایت معاون محیط زیست انسانی اداره کل او را به قرق معرفی کرد. مهدی حالا ارشد ایمنی بهداشت محیط زیست می‌خواند و همزمان با مسئولیت فنی قرق علی‌آباد مسئول ایمنی یک کارخانه است. او می‌گوید آنجا به زنی قوی نیاز دارد و اگر ضعیف باشی تو را می‌کوبند. شغلم حساس است، نباید با کسی رو در بایستی داشته باشم. باید سینه سپر کنم و حق کارگر را بگیرم. نباید فکر کنند چون زنم نمیتوانم از حقشان دفاع کنم. هنوز هم اگر راهش به مناطق چهارگانه محیط زیست بیفتد که دولتی اند، باید محرمی همراه او باشد. این بار پسر 10 سالش همراهش میرود که همیار محیط زیست شده و 6 پارک ملی را کنار مادرش دید است. هنوز هم قانون حضور با محارم برای سرشماری در مناطق تحت حفاظت سازمان در بخش دولتی وجود دارد. اگر کارشناس اداره باشی البته محدودیتی نداری. اگر در بخش دولتی پژوهشگر زن باشی، باز هم سخت به منطقه راه می‌دهند. تقریباً بله. بهتر است 2 زن همراه هم باشند یا 1 محرم همراهشان باشد. برای خودشان بهتر است و حرف وحدیز کمتر است. ورودش به منطقه خصوصی کار را برایش راحت تر کرده. بارها با رفت و آمد به منطقه برای اینکه نشان دهد پشت میز نشین نیست. بارها نشستند و برخاستند با قربانبان که حالا بدستان و همکارانش تبدیل شدند. درست خلاف روزهایی که تعریف می کند، دیدها جنسیت زده و زن ستیزانه بود، مثلا 3 زن را با 1 مرد مقایسه می کنند. تو در سرشماری حیات وحش پا به پای مردها راه می روی، حتی بیشتر و هر فعالیت سختی باشد، انجام می دهی. من خودم ماشین بر می دارم و تنهایی می آیم قرق. به شدت اینجا احساس امنیت می کنم و بچه ها از من حمایت می کنند. خدا را شکر می کنم که آن مرحله تمام شد و توانستم رویای کودکیم را ببینم. در محیط‌های دولتی زنها خیلی تحت فشارند. اصلا خودت نیستی. این فضا اذیتم می کرد. عصر روزهای گشت‌زنی ماشین را بر می دارد و بی خبر به منطقه می رود، منطقه‌ای که حالا دوستانی در آن دارد و کنارشان به آبشخورها سر می زند. شبان پروژکتور کشی می کنند تا آهوها را از مزرعه ها بیرون کنند، کاری که در اداره های دولتی ممکن نیست و او را به بخش خصوصی کشانده که راحت تر خودش را به تپه ها و دشت ها برساند. مردم روستاهای اطراف هم او را پذیرفتند و فکر می کند چقدر شگفت انگیز است. 10 زن و مرد سال خورده به او آفری می گویند و به خانه های دعوتش می کنند. این یعنی راه را درست آمده و دیگر خبری از نپذیرفتن او نیست. مثل همان سالی که در آزمون استخدامی منابع طبیعی باف شرکت کرد و نفر اول شد و با نفر دوم 20 امتیاز اختلاف داشت. اما آن جوان سرباز نفر دوم انتخاب شد، چون کارشناس مرتع باید مرد باشد، چون منابع طبیعی یک کار مردانه است و شما نمی توانید انجام دهید. همیشه از آدم هایی که من را تحقیر کردند و به خاطر زن بودنم ندیدند و کوچک شمردند ممنونم، چون بیشتر ادامه دادم. علی‌آباد 40 گزی بزرگ است و وسعت دارد. 50634 هکتار مساحت در جنوب شرقی شهرستان مهریز با 9 قرقان و 1 خانم کرمی که گشت‌زنی می‌کنند روی کوه‌ها کل و بز است و گشت‌زنی وقت زیادی می‌گیرد. منطقه از سال 95 قرق شده و قرار است گونه‌های حیات وحش آن محافظت قرقانبان و مسئول فنی منطقه را برای سرکشی تقسیم کنند و اگر نیاز باشد مهدی با کارشناسان حفاظت رفتار گونه‌ها را هم زیر نظر می‌گیرد که بیمار نباشد. چیزهای کوچک در دشت‌های قرق مهمند. چیزهای خیلی کوچک مثل عکس یک گیاه جدید، نمونه برداری برد، جلبک نبستن، آبشخورها و منتظر نشستن برای زدن رد پلنج. مهدی و قربانبان 1 بار 1 هفته تمام منتظر مانده بودند که ببینند آن پلنگی که گزارش شده سر آبشخور می آید یا نه. از چند زاویه دوربین‌های تله‌ای را کار می‌گذارند که عکس خوب بگیرند. پلنگ در شیرکوه منقرض شده و تنها پلنگی که ثبت می‌شد در مهریز و تفت علی‌آباد 40 گزی بود. قرار است روی جریان ژنتیکی گونه‌های گیاهی و جانوری کار کند و کتاب فولبر گیاهان قرق را بنویسد. حالا طرحی برای گردشگری حیات وحش دارد و باید قبل از فصل زایمان حیات وحش گردشگر را به منطقه بیاورند. باید برنامه را طوری بنویسند که جامعه محلی به شدت درگیر شود. گردشگر وارد منطقه و زون تفرجی شود و دامدار زینف شود. بعد از او راه برای زنها در منطقه های دیگر هم بازتر شده و امسال دو زن برای سرشماری حیات وحش به شیرکوه رفتند. قروخ های دیگر مثل قروخ دربید هم مسئول فنی زن دارند، اما هنوز رنجر نشدند. در قروخ کرمان و سمنان هم هیچ زنی نیست و مدیرکل های سابق اداره های محیط زیست سمنان از نپذیرفتن او در دوره خودشان دلگیرند و حالا راه کمی بازتر شده همیشه از آدم هایی که من را تحقیر کردند و به خاطر زن بودن ندیدند کوچک شمردند، ممنونم چون بیشتر ادامه دادم. مهدیه فقط یکی از زنانی است که برای ورود به عرصه‌های طبیعی نیاز به مجوز دارند و پذیرفته نمی‌شوند. مدتی پیش شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست در نشسته با زنان فعال این حوزه، روی فراهم شدن شرایط حضور زنان در عرصه‌های طبیعی تاکید کرده بود. سال 1399 خبری درباره ممنوعیت حضور زنان در مناطق چهارگانه محیط زیستی و فصل گاوانگی از اواسط شهریور تا مهر ماه دست به دست می‌شد، اما عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست گفته بود چون این چیزی اصلاً وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مشکلی با حضور زنان در مناطق خود و مراسم موسوم به گاوانگی ندارد. زنان حفاظتگر زیادی در ایران خاطره نادیده گرفته شدن به دلیل زن بودن و پذیرفته نشدن در فعالیت‌های میدانی و پژوهشی حیات وحش و محیط طبیعی را به یاد می‌آورند. فرشته باقری، حفاظتگر مردمی و دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی با گرایش محیط زیست است و از سال 1394 زمانی که دانشجوی ارشد محیط زیست دانشگاه یزد بود، وارد حوزه حفاظت شد. در این سالها هم به عنوان کنشگر و پژوهشگر مستقل وارد عرصه‌های طبیعی می‌شد و از 10 سال پیش کارش را با غرق اختصاصی شروع کرد. او هم تجربه‌های زیادی از دوستانش به یاد دارد که زن بودند. خارشان را در حفاظت سخت‌تر کرده است، مثل زمانی که برای رفتن به مناطق صعب العبور و نمونه برداری باید با موتورسیکلت بروند، اما از بردن آنها امتناع می‌شود چون برای مردانی که در منطقه حضور دارند مسئولیت دارد و به همین دلیل پژوهشگران زن ترجیح می‌دهند که خودشان به منطقه نروند. او می‌گوید این محدودیت‌ها عرفی است، مثل قانونی نانوشته که در حوزه حیات وحش و محیط طبیعی بیشتر دیده می شود و حتی در بخش صنعتی هم کمتر پذیرفته می شود که یک زن کارشناس محیط زیست آنهاست. او از 10 سال پیش چند کتاب در همین حوزه ترجمه کرده و با همراهی قرقداران انجمنی صنفی ثبت کرده و به کنشگری در این حوزه ادامه داده، اما برای من به عنوان یک زن این مسیر خیلی سخت بود چون در محیط‌های کاملاً مردانه جدی گرفته نمی‌شدم. تصور می‌کردند فعالیت‌هایی که در انجمن انجام می‌دهم فانتزی، نمایشی و مقطعی است. هر کجا که لازم بود همراه چند مرد دیگر حضور داشته باشم. برایشان عجیب بود که چرا من هم باید آنجا باشم. او میگوید بعد از سالها کار در این حوزه کم کم کارهایش جدی گرفته می شود. از سمت جامعه هم این انتظار می رود که یک موضوع پژوهشی دیگر انتخاب کنم، انگار نمی توانند بپذیرند زنانی که در بحث حفاظت و محیط طبیعی کار می کنند آن را انتخاب کردند. یک مرد خیلی راحت تر می تواند خودش را در این حوزه جا بیندازد، اما من به عنوان یک زن باید خیلی بیشتر تلاش کنم تا خودم را ثابت کنم. در همین محیط کوچک انجمن صنفی بزرگترین جریان‌ها علیه من شکل می‌گرفت فقط به این دلیل که زن هستم. برایشان عجیب بود و نمی‌توانستند فعالیت من را قبول کنند. من در حوزه‌ای کار می‌کنم که با شکار در ارتباط است و هر زمان مطلبی از من منتشر می‌شد، حجم‌های سنگینی شکل می‌گرفت و مردم می‌گفتند این زن چرا باید طرفدار جریان مربوط به شکار باشد و زن را چه به این حوزه؟ در مجموع انگار خیلی واضح نمی‌توانند به تو بگویند نه، ولی متوجه می شدم که با سالها تجربه نادیده گرفته می شوم و در جلسات مردان دیگری به جایت دعوت می شوند. تعداد زنان فعال حوزه محیط زیست در حوزه دانشگاهی کم نیست، اما تجربه فرشته در میدان روی دیگری از این حوزه را نشان می دهد. می توانم بگویم از هر 10 نفری که در مناطق کار می کنند، 1 نفر زن و 9 نفر دیگر مرد است. دلیل آن هم این است که فکر می کنند در این حوزه نمی توانند کار کنند و انگار زیرساخت های آن وجود ندارد و به همین دلیل کمتر خطر می کنی که در این عرصه پا بگذاری. هم در کارشناسی و هم کارشناسی ارشد زنان ترجیح می دهند کار پشتمیزی انجام دهند. از هر کلاس 1 یا 2 زن جسارت این را دارند که در عرصه میدانی کار کنند.